أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. خب یه خورده سرعت میدم به این بحث، ببینیم غزل رو میتونیم تمام بکنیم یا نه. اینجا بودیم یه تیکه اومدیم، بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. عرض کردیم که این از اون ابیاتیه که به دلیل اینکه آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا، گلگشت مصلا همین جاییه که الان مقبره حافظه. آب رکن‌آباد هم اون آبیه که دقیقا از اون تپه‌های الله اکبر و اینا سرچشمه میگیره و اینها. این باعث شده که بگن بده ساقی می باقی. می باقی در حقیقت منظور اون میی که یا باقی میکنه انسان را، یا میی که ته چیز باقی میماند، که میای دردیه، در حقیقت میای لردیه که خیلی قویه. مثل نمیدونم قهوه دله خوردید مثلا، ببینید چه مدلیه. تو قهوه یه سری قهوه داریم، قهوه دله بهش میگن. اینا رو ناخداها میخورن برای اینکه نخوابن، مثلا 48 ساعت نخوابن. اینه قهوه، من یه بار این قهوه دله رو غلیظش رو خوردم، واقعا منگ شدم و گلاب به روتون استفراغ میکنم، اصلا سازگار با طبع ما نیست. حالا یه سری می داریم، می باقیه، می دقیقت ته ظرفه، دقیقت درده. میگه بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. که این رکن‌آباد و گلگشت مصلا و فلان اینا برای حافظ تو فرهنگ حافظ یه معنایی داره برای خودش. گفتم میگه فرق است از آب خضر که ظلمات جای اوست، تا آب ما که منبعش الله اکبر است. این یه بحثیه برای حافظ. یه جای دیگه باز ممکنه این بحث ظلمات رو باز بکنیم که فرق است از آب خضر که ظلمات جای اوست، تا آب ما که منبعش الله اکبر است. اینی که آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا و فلان اینها، این ضمن این که نظر داره به اون جای خاصه تفریحی تفرجگاهی جنتی باقی شیرازی، داره به یک جای دیگه هم عملا نظر میکنه. فغان کین لولیان شوخ شیرینکار شهرآشوب، چنان بردن صبر از دل که ترکان خان یغما را. ببین من عرض کردم لولی و کولی و مولی و فلان همه این چیزا، اینا گفتم ای از ترکستان های اومده بودن اینجا، بزن برقصایی هم را مینداختن و حجاب های خوبی هم نداشتن، چون مثل حالت مثلا طبقه دویی بودن که احتیاج به حجاب نداشتن، حجاب های آنچنانی هم نداشتن، اینا خوشگل هم بودن. این مجموعه دلبری داشت برای در حقیقت کسایی که بودن. میگه فغان کین لولیانه شوخ، شوخ ببینید عرض کردم هم به معنی کثافت، هم به معنی شوخ طبیعی که امروز ما بهش میگیم، هم به معنی گستاخ. اینا و هم دیگه ربط هم دارن. شیرین کار به معنی معجز کار، هم یعنی ما میگیم شیرین کاری، مثلا طرف شیرین کاری بلده، شیرین کاری بلده یعنی یه کارهای تردستی های خاصی بلده که با اینا شهرآشوبه، یعنی خودش رو یه تکونهایی میده، یه کارهای بلده اینها که خلاصه به سمت خودش جذب میکنه و جلب میکنه. چنان بردن صبر از دل که ترکان خان یغما را. این خان یغما یعنی سفره یغما. ترک ها یه کاری میکردن، کاری که میکردن گاهی اوقات، مثلا الان میگن مثلا حاج آقای فلان مثلا یه بار عام داده، یه بار عام های چیزی میدادن، چون که تو حکومت گاهی اوقات ترکی هم بودن اینا، یه بارام های میدادن دیگه، همه میومدن میشستن سر سفره. بعد ظرف یه بار مصرف و کیسه فریزر اینا هم نبودی که بذارن مثلا طرف ببره مثلا باقی مانده شو. این باعث میشده که میخواستن ببرن با ظرف و ظروف میبردن. خب این مدل پذیرایی بوده. به این میگفتن خان یغما، چون که به یغما میبردن همه چیز رو. و این خلاصه یه چیزی بوده، یه افتخاری بوده، فخری بوده تو چیز که چنان بردن صبر از دل. میگه چنان صبر منو از دل میوردن که ترکان خان یغما را. که چجوری این ترکا تو مجالسشون اینا یه خانه یغما رو برمیدارن به یغما میبرن همه چیز، من صبر از دلم اینجوری رفته. این خلاصه به فرهنگ اونها به شدت مرتبط. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. ببینید این دعوا عشق و عقل رو یه موقعی باید تو حافظ وایسی، مثلا تو عرفا دعوای عاشقانه که وجود داره، که عاشق سیریشه معشوقه به عبارتی، و خلاصه هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. و این عشقای طوفانی که به این عشق داند که در این دایره سرگردان، یک حیرت متافیزیکی که وجود داره موجب حیرت‌هایی تو شخص میشه که اصلا مثل اسپند حرکت میکنه به واسطه اون عشق، نه به واسطه عقل. این میشه یه دعوای عشق و عقلی که وجود داره، یه جایی سرش باید وایسیم تو این بحثات. و بعد میگم عاشقی که دیوانه معشوقه به عبارتی، اینه دیدی تو اشعار مولانا، تو همون چیزی که من تاج نمیخوام، من تخت نمیخوام، در خدمتت افتاده بر روی زمین خواهم. من کی دنبال تو بودم، دنبال تاج و تخت بودم. من تاج نمیخوام، من تخت نمیخوام، در خدمتت افتاده بر روی زمین خواهم. من میخوام تو همین زمین یه جایی به من بده، من پیش تو باشم. من افتاده میخوام، من پیش تو باشم. این دیوانگی که وجود داره که معشوق هیچ چی دیگه، عاشق هیچ چی نمیخواد، معشوق رو میخواد، همینو میخواد. اون دید دیگه تو اشعار مولانا به خصوص این خیلی میگه آن یار نکوی من، آن یار نکوی من بگرفت گلوی من، گفتم که چه میخوای، گفتم که همین خواه. اون یار نکوی من بگرفت گلوی من، عاشق این معشوق گلوی منو گرفت، گفت برای چی سیری شدی من دنبال من میای؟ گفت من چی میخوای؟ گفت من همینو میخوام، من میخوام تو بگی چرا سیری شدی من، من تو رو میخوام، چی دیگه نمیخوام. آن یار نکوی من بگرفت گلوی من، گفت از من چه میخوای؟ گفت که همین خواهم، همینو میخوام. این دیوانگی و سرمستی که وجود داره برای عاشق نسبت به معشوق، گفتی زناز بیش مرنجان مرو برو، گفتی با ناز گفتی که منو انقدر گیر نده با ما، بیش مرنجان مرو برو. آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست، من اینو میخوام. آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست، من میخوام تو با من حرف بزنی، من میخوام پیش تو باشم. این عشقی که در حقیقت عشق ذوب شده است که طرف رو حرکت میده، آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست، میگه ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنیست. اون مستغنیه، البته تو فرهنگ عرفانی ما اون هم زنازه ها، میدونید که خدا هم به ما نوعی احتیاج داره، در روایات ما اومده احتیاج داره برای چی؟ برای ظهوراتش، برای اسماش. بالاخره اگه من گناه نکنم کی میخواد منو ببخشه؟ خدا اسم ستاریت و غفاریتش کجا ظهور میکنه؟ من باید گناه بکنم، من باید باشم، اصلا من باید باشم، گناه بکنم، توبه بکنم، خدا ببخشه. برای همین تو روایات کافیه گفتن اگه در حقیقت کسی گناه نکنه، من یه قومی رو میآفرینم گناه کنه، توبه کنه، من ببخشمش. من نمیتونم نبخشم که، من ویژگی بخشیدن مال منه، من باید ببخشم. لذا این هست. ولی تو یه مرتبه هم این عشق ناتمام ما جمال یار مستغنیست، آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. اگر دشنام فرمایی من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت، دانستم که عشق از پرده عصمت، برون آرد زلیخا را. ببینید اینم یه بحثی هست تو بحث عشق یوسف و زلیخا. حالا نمیدونم چقدر بگم ازش یا چقدر ممکنه تبعات داشته باشه این بحث. ببینید یه بحثی اولا وجود داره، قرآن هم اینو میگه، منتهای مراتب خیلی در پرده میگه، خیلی نمیذاره اروتیک بشه بحث. و اون اینه که خب زلیخا که مشخص عاشق یوسف شده، ولی یوسف هم اینجوری نیست که کلن اصلا یه جوری اصلا نمیفهمه اصلا چی شده. وقتی که راوت تو عن نفسه، خب وقتی که فکر بکنید مرتب داره خلاصه رو مخ یوسف زلیخا، وقتی که مرتب رو مخ یوسف داره پیاده روی میکنه، راوت بهو، یعنی من دارم هی مراوده میکنم و معلوم فستعصم، اونم خودشو صفر نگر داشته، معلومه که ببینی اینو برای کی میگن، برای کی آدم بی توجه نمیگن فستعصم، خب یعنی خودشو صفر نگر داشته. بالاخره فرض بکنید هر چی میخواست درست بکنه، ببینید یوسف چی دوست داره، بالاخره نگاه مادرانه هم داشته دیگه تو این وسط ها، بالاخره یوسف چی میخوره، یوسف چی دوست داره، یوسف چه لباس دوست داره، یوسف چه رنگی رو دوست داره، یوسف فلان، یوسف فلان، یوسف سیب دوست داره یا پرتقال دوست، هی یوسف یوسف یوسف، بالاخره داره نظر یوسف رو جلب میکنه. لذا قرآن وقتی داره توضیح میده اینا رو، البته در پرده به گونه ای توضیح میده که میگم اروتیک نمیشه، ولی این هست که فستعصم، خودشو صفر نگه داشته. خب از اون طرف ولقد همت بهی و هم به حال اولا را برون، اصلا این مدل گفتنی که اگر چی نبود او هم همت میکرد. من اتفاقا تو این جلسه چی گفتم، البته نه به این صراحت، که بالاخره اگر اون برهان رب رو ندیده بود همت میکرد به زلیخا. خب یعنی صرف یک بیتوجه برو بینیم با خدا روزی تو جایی دیگه حواله کنه، اینجوری نبوده. و بعد از این عشق زمینی این مدلی که پیدا شده که به پاره شدن پیراهن اونو، زندان رفتن یوسف و پیر شدن زلیخا و اینها، همه توی بستری دارن رشد میکنن و به یک عشق آسمانی الهی درستی که حالا هم دیگه مشخصه دیگه، یوسف عاشق زلیخاست، الهی زلیخا عاشق یوسفه و با هم ازدواج میکنن و ازدواج هم میکنن، اینجوری نیست که با هم دیگه درس تفسیر مباحثه میکنن، نه ازدواج میشه دیگه تو این بس. خب یعنی اینی که یه حالت مجازی اتفاق میفته که قنطرت الحقیقه، پل به سمت یک حقیقتیه که اون حقیقت رو وقتی داره اون رقیقت رو هم داره، یعنی با هم ازدواج، یعنی عاشق معشوق هم دیگه با هم ازدواج میکنن، یعنی اینجوری نیست که با هم ازدواج نمیکنن، مثلا همینجوری دارن در مثلا سوق ربوبی با هم دیگه مثلا دارن مراودات عرفانی دارن، نه ازدواج میکنن با هم دیگه، یعنی عشق زمینی توش لحاظ شده، منتها عشق زمینیه که ضریب الهی پیدا کرده. به عبارتی این ماجرای یوسف که میدونی اصلا کلمه یوسف هم معنیه، کلمه یوسف به معنی روزافزونه، معنی کلمه عبریه به معنی روزافزون، کما اینکه زلیخا یا زلیخا که بهش زلیقه میگن به معنی زن خطاکاره، از مزلق و فلان اینا میاد به معنی خطا کردن و لغزش کردن، کلمه عبریش اصلا معنیش اینه. اینجا معلومه که حافظ کاملا رو معنی عبری اینها هم مسلطه که من از آن حسن روزافزون، مثلا یوسف معنیش یعنی روزافزون، من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آورد زلیخا را، به هر جهت اینو میدره و میاد بیرون. اینا الهی تصورش بکنید، واقعا یه جاهایی هست که دیگه مثل نامه چیز هست حاج قاسم اون آخر، معلوم نفسش بند اومده دیگه، میگه همانطور که موسی در محضر رب در حقیقت چیز شده، حالا عبارتش خاطرم نیست، می همونطور که موسی اونجا مثلا انگار زمینگیر شده و دیگه نفسش بند اومده، خدا منم همینه. یعنی معلومه به نقطه های میرسه که شیر سر میره، شیر داغ میشه، داغ میشه، داغ میشه، یه جای سوزن سوزن، یه جای دیگه سر میره. خب اینی که طرف داره یواش یواش کلامش بوی شهادت میده، بوی یک عشقای خاص میده، خب داره عشق میکنه، این معلومه که داره یه جای دیگه میزنه بیرون. این خب که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا رو، زلیخا رو تو این فرهنگ، یوسف رو تو این فرهنگ ببینید، و احسن القصصی ببینید اینا. اگر دشنام فرمایی و اگر نفرین، دعا گویم جواب تلخ میزی و لب لعل شکرخارا. ببینید همون عشقای طوفانیه، چی دا همون عشقای طوفانیه، در حقیقت بی پرده است. میگه با اگر دشنام فرمایی و اگر نفرین دعا بگم، من اصلا کاری من تو با من حرف بزن، تو بگو خاکتون سرت کنن، این با این اون خاکتون سرت کنندن آرزوست، آن گفتند که بیش مرنجانم آرزوست، این آرزو منه، من که تاج و تخت نخواستم، که من تخت نمیخوام، من تاج نمیخوام، من که دنبال این بحثا نبودم. این دقیقا اگر دشنام فرمایی و اگر نفرین، دعا گویم جواب تلخ میزی بد لب لعل شکرخارا. ببینید دیگه اصلا نقیز میگه، شکر خاییدن یعنی جبیدن، لب لعل یعنی لب قرمز، لب لعل شکرخا یعنی لبی که داره قند میجوه. خب میگه این کسی که داره قند میجوه اصلا جواب تلخ میزیبد، اصلا این باید حرف تلخ بزن، این تلخیش یه شیرینی داره، جواب تلخ میخواهد، میزیبد لب لعل شکرخا، این لب قرمز که داره قند میجوه، که دهنش انقدر شیرینه، تو فوش بده آخواستم، جواب تلخ میزیبد لب لعل شکر، آن گفتند که بیش مرنجانم این آرزو، جواب تلخ میزیبد لب لعل شکر خارا. نصیحت گوش کن جانا، که جان دوستر دارد جوانان سعادت، من پند پیر دانا را. این پند پیر دانا چیه؟ اینه که حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، آنو بچست. ببینید این کسایی که اهل حکمت و فلسفه و بخوان سر رو القدر رو در بیارن و فلا اینا، خیلی وقتا میگه شما درگیر هزار تا حرف و حدیثید، بشین با معشوق حال کن، الان آنتو بچست، حدیث مطرب و میگو و راز در کمتر جون، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما، با فلسفه و حکمت نمیشه این معما رو حل کرد، برو با معشوق همین الان برو حالشو ببر، همین الان پند پیر دانا اینه که شما آن و لحظه خودتو دریا، خدل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا رو. ببینید سفتن معنی سوراخ کردنه، دور رو چون خیلی حساس بوده سوراخ کردن دور، چون میخواستن ازش مثلا گردن بندهای خاصی در بیارن اینا، یه صنعت ادبی هست، این چه بهش به این صنعت میگن مفاخره، صنعت ادبیه که از شعر خودشون تعریف میکنن، خیلی وقت اینجوری از شعر خودشون تعریف میکنن، از خودش تعریف میکنن، شعرش تعریف میکنن اینا. به این بعضی ها نمیدونن این صنعت رو و این رفتار رو، بابا مثلا آدم خب آدم یه خود تواضع داشته باشه، مثلا نه، این صنعت ادبیه برای اینکه نشون بده که البته به قد و قیافه طرف هم باید بخوره دیگه، حافظ حق داره واقعا بگه که غزل گفتی یا دور سفتی، خب یعنی چی سوراخ کردی، دور سوراخ میکردی که محاسی گردن بند درست بکنی، اینا غزل گفتی یا در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ. حالا این که تموم شد میدادن آواز میخوندن، میدونید که این غزل ها رو مثلا همین الانش هم همینجوری، مثلا مرحوم سایه مثلا چی میکرد؟ میداد شجریان بخونه، اصلا برای شجریان میگفت غزل رو، همین هوشنگ ابتهاج، اصلا میداد که بخونن. غزل گفتی یا در سفتی، بیا و خوش بخوان. حافظ که بر نظم، که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را. عقد ثریا یعنی همون خوشه پروین و اینا که پر از مجموعه از ستارگان و اینا، اینا رو خیلی وقتا به عنوان این دورها و این گردنبندها رو اینا برای شاباش و که همون شاباش یعنی شادباش میریختن رو سر اون عروس و مثلا اینها، میگه که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا، یعنی این خوشه پروین رو میریزه رو سر خلاصه تو، تو حافظ به واسطه این غزلی که گفتی. خب یه خیلی یه مشعوف بوده از غزلی که گفته، اینجوریه که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.